Recim. Bismillahirrahmanirrahim. Durud میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام و وقت بخیر هم دارم محضر شما مربیان، معلمین، خانواده های محترم، شنوندگان ارجمند. امیدوارم انشاءالله مطالبی که با این سرفصل، یعنی روش های علاقمند کردن دانش آموزان به نماز، داریم مطرح میکنیم، برای شما قابل استفاده باشد. خب، عرض کردیم که برای اینکه دانش آموزان رو بتوانیم ما مربیان و معلمین علاقمند به نماز بکنیم، باید با یک سری روش ها و تکنیک های آشنا باشیم، از اونها استفاده بکنیم که بتوانیم بحث نماز رو در دانش آموزان خوب و عزیزمون نهادینه سازی بکنیم. خب، ما در دو برنامه قبل 4 ویژگی و 4 نکته، 4 روش و 4 تکنیک رو بیان کردیم که اینها در ترغیب کردن دانش آموزان به نماز میتونه مؤثر باشه. اولیش آشنایی با مفاهیم نماز بود، دوم بیان داستان بود، سوم آسانگیری منطقی بود و چهارم روش گفتگو. من قبل از اینکه به پنجمین روش یا پنجمین مهارت اشاره بکنم، میخوام این نکته رو محضر شما بزرگواران مطرح بکنم و اون نکته این است که ببینید، این نکاتی که ما داریم بیان میکنیم اینا مثل قطعات پازله. یعنی فکر نکنیم فقط دانش آموز اگر با مفاهیم نماز آشنا کردیم میتونیم او رو ترغیب بکنیم به نماز. نه، اون یه قطعی از این پازله که ما رو یاری میرساند، کمک میکنه. ولذا این قطعات رو باید قشنگ کنار همدیگه بچینیم تا اون هدفی رو که دنبالش هستیم، یعنی ترغیب شدن دانش آموزان عزیزمون به نماز، محقق بشه. خب، اگر اجازه بفرمایید من پنجمین نکته و روش رو بیان بکنم: پرهیز از رفتارهای ناخوشایند. مربی و معلمی که میخواد دانش آموز رو علاقمند به نماز بکنه، علاقمند به عبادت بکنه، به نوعی تربیت عبادی بکنه، نباید برخوردهای تند، ناخوشایند، گاهی اوقات حتی رفتارهایی که منجر به عصبانیت بشه از خودش نشون بده. ببینید مربیان بزرگوار، معلمین عزیز، اصلا ما وقتی میخوایم دانش آموز رو نسبت به یک مفهومی، نسبت به یک رفتاری علاقمند بکنیم، نسبت به یک عملی انگیزه درش ایجاد بکنیم، باید در دانش آموز نفوذ عاطفی داشته باشیم. و معمولا مربیان و معلمینی که رفتارهای ناخوشایند دارن، تندی در خلق و خو دارن، تندی کلام دارن، تهدید میکنن، گاهی اوقات تمسخری خدای نکرده میکنن، اینها نمیتونن یک نفوذ عاطفی در دانش آموزشون داشته باشن. لذا منجر به این میشه که اون علاقمندسازی هم اتفاق نیفته. لذا ماها باید خیلی کنترل رفتار داشته باشیم. یعنی ولو دانش آموز ما خطایی میکنه، اشتباهی میکنه، من مربی، من معلم حق ندارم که با اون دانش آموزی که رفتار بد کرده، دانش آموزی که خطایی کرده، من با تندی برخورد بکنم، خدای نکرده تنبیهی بکنم او رو، تهدیدی بکنم او رو. بله، مشکلش رو حل بکنم بدون اینکه به شخصیت او تعرضی بکنم، آسیبی برسانم. پس ببینین، این رفتارهای خوشایند میتونه ایجاد انگیزه بکنه. ما در سیره عملی اهل بیت علیهم السلام، مثل وجود مبارک نبی مکرم اسلام، امیر المؤمنین حضرت صدیقه طاهره و سایر اهل بیت علیهم السلام، میبینیم که اصلا وقتی میخواستن مفاهیم دینی رو در جامعه نهادینه بکنن، گرایش انسانها رو به خداوند بیشتر بکنن، علاقمندی انسانها رو به بندگی خدا بیشتر بکنن، یکی از ابزاری که استفاده میکردن رفتارهای خوب بود، منش خوب بود، خلق و خوی خوب بود. ولذا در قرآن وقتی ما میخواییم از پیامبر یک وصفی رو بشنویم، او رو اسوه حسن معرفی میکنن، یک الگوی فاخر، الگوی بی نظیر. لذا من مربی، من معلم، بایستی حتما یک الگوی فاخری باشم، گاهی اوقات الگویی باشم که دانش آموزان از من تبعیت بکنن. خب چگونه این اتفاق میفته؟ یکی از راهاش اینه که ما رفتارهای ناخوشایندی رو با دانش آموزانمون نداشته باشیم. خب پس پرهیز از رفتارهای ناخوشایند میتونه یک عامل جذب به نماز انشاءالله باشه. اما نکته ششم رو عرض بکنم. نکته ششم، دوستان خوب. میدونید که دانش آموزان خصوصا در مقاطع ابتدایی، دوره دبیرستان، دوره نوجوانی، خیلی گرایش به دوستانشون دارن، یعنی از دوستان تأثیر پذیرن، گاهی اوقات اثرگذارن حتی روی دوستانشون. خب اینجا باید چه کرد؟ یکی از کارهایی رو که ما باید بهش توجه داشته باشیم اینه که سعی بکنیم فضاهایی رو ایجاد بکنیم که دانش آموزانمون با دوستان خوب نشست و برخواستشون بیشتر باشه، ارتباطشون بیشتر باشه. خب دوستان خوبم باید یه سری ویژگی هایی داشته باشن که من به برخی از این ویژگی ها میخوام اشاره بکنم. اولین نکته اینه که دوستان خوب دانش آموزان ما، فرزندان ما، نباید رفتارهای نابهنجار خودشون بروز بدن، نشان بدن. دو، کلمات نامناسب رو نباید بروز بدن. نکته سوم، رفتارهای خوبی رو باید ما ببینیم از دانش آموزانی که اونها رو بدونیم اینا دوستان خوبی میتونن برای یک دیگر باشن. چهارم، گرایششون به محیطهای خوب بیشتر باشه، زیاد باشه. مثلا بچه‌هایی که اهل مسجدن، بچه‌هایی که اهل حضور در مراکز فرهنگی و دینی هستن، اینا قطعا میتونن دوستان خوبی برای همسالان خودشون باشن. لذا ما بستر و زمینه ای رو قطعا باید فراهم بکنیم که این اتفاق مبارک و میمون بیفته، یعنی بچه ها تو فضاهای خوب با دوستان خوب، با همنشینان خوب باشن. این نتیجهش هم میشه یک الگوبرداری خیلی خوبی از رفتارهای همدیگه، الگوبرداری که منتج به این میشه که ما میبینیم اون عبادتی که دوستش میکنه اونم علاقه‌منده به این عبادته. اتفاقا یه تعبیری رو من میخوام به عنوان یک پیشنهاد محضرتون عرض بکنم. چه خوبه گاهی اوقات خود ما مربیان و معلمین، گاهی اوقات حتی والدین بزرگوار، زمینه ای رو فراهم کنن که بچه ها گروه های دوستی داشته باشن. یعنی سعی بکنیم فضایی رو ایجاد بکنیم که بچه های با یک ویژگی های خوب، ویژگی های تراز، بدون آسیب یا کم آسیب در کنار همدیگه قرار بگن و یک مجموعه از رفتارهای خوب رو از خودشون بتونن بروز بدن. خب این میتونه بسیار در حوزه تربیتی اثرات خوبی رو روی دانش آموزان ما، روی فرزندان ما انشالله بگذاره. یه نکته آخری رو هم من درباره دوستان فرزندانمون عرض بکنم و اون این است که ببینید گاهی اوقات ماها بچه‌ها رو رها می‌کنیم، دانش آموزان رو رها می‌کنیم که خودشون دوستیابی بکنن. این چاقوی دو لبه است. بله، اگر یک محیط خوبی باشه، دانش آموزانی که در اون محیط قرار دارن دانش آموزان خوبی باشن، بله این رهاسازی و انتخاب دوست توسط خودشون کم آسیبه. به دیگه موقع ما میبینیم نه، باید گلچینی صورت بگیره، یعنی باید یه جای فضایی رو ایجاد بکنیم که بچه ها در گروه های همسالی قرار بگیرن که اون گروه های همسال گروه های مناسبی برای دوستی و رفاقت باشن. اینجاست که ماها باید در شناسایی این گروه ها به دانش آموزانمون کمک بکنیم. اما یک نکته دیگری را هم من اینجا عرض بکنم. ببینید امروز این رو بیان کردیم که اگر بخوایم دانش آموزانمون انشاءالله گرایششون به عبادت زیاد بشه، ما باید رفتارهای خوبی داشته باشیم، اونها هم باید دوستان خوبی داشته باشن. گاهی اوقات زمینه ای رو ما فراهم بکنیم که دوستان دانش آموزان یا اون گروه های دوستی که گفتیم در یک مسجد محل، گاهی اوقات در نمازخانه محل هم قرار بشن، حتی در کنار نماز خواندن فعالیت های دیگه ای رو انجام بدن. مثلا زمینه ای رو فراهم بکنیم که حتی اینا مثلا در نمازخانه مدرسه با همدیگه بشینن، مثلا یک مسئله ریاضی رو حل بکنن، به همدیگه کمک بکنن، هم فکری بکنن، هم افزایی بکنن و نتیجه خوبی رو توی این زمینه بتونن کسب بکنن. خب اینها زمینه رو فراهم میکنه که در یک همچون محیط هایی گاهی اوقات خاطرات خوش هم داشته باشن. وقتی این خاطره خوش برای اونها شکل بگیره، قطعا علاقه منسازیشون به اون محیط، به اون جایی که درش قرار میگیرن هم بیشتر خواهد شد. پس توجه به دوستان خوب رو حتما ما به عنوان یک اصل و قاعده باید بهش عنایت داشته باشیم، پرورش بدیم و در عین حال زمینه تقویتش را هم فراهم بکنیم. و السلام علیکم.